ابتدایی. ها؟ نه میان انشاءالله. آره خیلی ما یه مقداری بخونیم، بعد یه چند دقیقه برسیم به وضعیت آقایون. دیروز خوب بود، هر چی سوال کردیم دیروز امروز نیومد. نه ما سوال نبود، در واقع یک مقدار ارزیابی و چیه الان اسمشو بذاریم. خوب شد هم دیروز بحث آخرمون خوب شد، و امروز انشالله ببینیم قوضی برامون سوالی که مطرح کردیم نسبت به یه تدقیقی نسبت به بحث دیروز. خب بسم الله الرحمن الرحیم، نسبت به دلیل عقلی آقای مظفر یک تاریخچه ای رو بیان می کنم. ورود آقای مظفر هم ورود خیلی خوبی، یعنی همینی که ایشون اعتراف کرده که بیانات آقایون نسبت به دلیل عقلی خیلی واضح نیست. خیلی واضح نیست رو باید هم میکنیم برای اینکه یه جا جمع نشده، و الا بیانات آقایون واضحه. یعنی یه کسی اگه بخواد بیانات مشهور رو نسبت به عقل و عقلا و جایگاه دل عقلی و جایگاه سیره عقلایی و عقل عملی و نظری و اینها رو وجود واضح کردن، علا کل نیست. ایشون میفرماید که من تحقیقی که نسبت به کتاب‌های گذشته از شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس حلی و محقق حلی و الان عبارت‌های شهید اول و بقیه آقای محقق قومی، بحث مفصلی نسبت به عقل مطرح نکردم. الان ما عبارت‌هاشون رو ادامه میدیم. اونی که ما دیدیم در رابطه با شیخ مفید، خوب دقت بکنید، شیخ مفید دلیل عقل رو در واقع در عرض ادله قرار نداد، در عرض کتاب و سنت، در طولشون قرار داد. یعنی ایشون معتقده که کتاب و سنت کشف شدنش به چیه؟ به یا لسان یا اینکه روایت یا عقل. این البته عبارت خدای مقاعده ملازمت ها، یعنی باید آقای مظفر این نکته رو تذکر میداد که الان نیازی است که حتما کلمه ملازمه رو ذکر کنم. مقاعده ملازمه همینه دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب حکم به الشرع یعنی چی؟ یعنی کتاب و سنت بالاخره. خب شرع منبع شرع اونجا، یعنی ما تعبیرا شیخ و مفید رو میتونیم حمل کنیم بر قاعده ملازمه. این نکته بسیار مهمیه. بعد ایشون از شیخ طوسی هم بیاناتی که نقل کرده نسبت به وجوب رد البدیعه و شکر منعم و قبح ظلم و کذب و که اینا همه حسن و قبح عقلی هم. و ابن ادریس هم به قول معروف نوشته که الان اینجوری تعبیر کرده که اگر کتاب و سنت و اجماع نباشه به عقل پناه میبریم، در حالی که نه، نیاز نیست اندل فقط. بعضی وقتا اندل فقط نیست، یعنی اینو میگیم انشالله. یعنی بعضی وقتا میبینی که همون بحثی که در کتاب و سنت هست عقلا بیان میکنه و کتاب و سنت میشه چی؟ ارشاد عقل. یعنی این نکته، یعنی منظورم این که دیگه ما این عبارت های آقایون این مقدار انشالله بعد باید بررسی کنیم علمای قدیم خودمون رو. و اونی که جالب تقسیم کرده محقق حلی، رسیدیم اینجا دیگه که محقق حلی فرموده دلیل عقل دو قسمه، یه بار دلیل عقلی که این خیلی قشنگه، یعنی خوبه، این خوبه و به درد بحث آیندهمون میخوره، که ایشون فرموده دلیل عقلی دو قسمه، یا یتوقف فیه علی الخطاب لا، یا یعنی یه بار دلیل عقلی میاد به خطاب کمک میکنه، یه بار مستقله. مستقله کجاست؟ حسن قفل، در حسن قفل مستقله، ولی در لحن الخطاب و فحوى الخطاب و دلیل خطاب در این سجا حتما باید چی باشه؟ حتما باید یک روایتی، یک آیه قرآنی باشه که عقل به کمک اینها میاد، که الان صفحه بعد هم توضیح داده که لحن الخطاب اینه که تدل قرینتون عقلیه علا حسب لفظ، مثلا در روایت یا آیه قرآن یه لفظی حذف شده چون عقل میفهمتش. مثلا الان باب مثال، من الان مثالاش ممکنه مختلف باشن، ولی مثلا فرض کن آیه قرآن میفهمد واسأل القریه، دیگه نمیفهمد واسأل اهل القریه. مثلا الان اگر گفتیم اینجا اهل هسته، که در واقع عقل اینجا میفهمه که بابا جون واسأل القریه خب معنا نداره، حتما باید واسأل اهل القریه، ولی دیگه حذف شده چون عقل میفهمتش، معلومه. حالا این ابواب مثال مقصوده، الان در و الا در جاهای مختلف ممکنه روایاتی داشته باشیم که یه سری کلماتشون حذف شده باشه چون عقل میفهمه. فحوال خطاب هم که همون مفهوم موافقته، و دلیل الخطاب که همون مفهوم مخالفه، مفهوم مخالف که بالاخره مفهوم شرط یا وصف یا لقب یا الان یا قبول کنی یا بالاخره به اینا میگن، که آقایون میخوام بگن که تمام این مفاهیم فهمشون بر عهده عقله، یعنی عقل اینجا ورود میکنه. لذا ما یه تعبیری هم در این، هم حرف جالبی اینجا، ما الان اگه بخوایم بررسیش کنیم به این که در واقع در رسائل هم اول استصحاب شیخ داره که مفاهیم رو ایشون میاره جزء استلزامات عقلی، مفاهیم رو میاره جزء استلزامات عقلی، یعنی مفهوم شرط و اینها رو. سلام، اونجا اگه یادتون باشه بحثی کردیم که بالاخره مفهوم شرط اگر با دلالت التزامی درست میشه، آیه مظفر چرا آوردتش در الفاظ، باید بردش در عقل، که جوابی هم داره دیگه، ما جوابشو ندادیم، گذاشتیم همینجا بمونه و دیگه ایست کردیم. بالاخره بحث اونجا زیاده، فقط خواستیم یه مقداری ذهن دوستان رو به این آشنا کنیم که بحث هست اونجا، جای بحث هست. ولی علی کل آقای محقق حلی خوب تقسیم کرده، گفته دلیل عقلی در واقع در اصول فقه دو جا به درد میخوره، یعنی یک جا جایی که حسن قفه، یه جا جایی که نه همین روایتی باشه و ما اون روایت رو بخوایم مفهوم موافق یا مخالف یا چیز دیگه ازش بفهمیم. حالا عبارت ها رو ادامه بدیم، عبارت ها تو همین فضا تا تمام بشه. ويزيد عليها الشهيد الأول في مقدمة كتابه الذكرى، و شهيد اول اضافه میکنه بر این تقسیم، یعنی بر مثال ها در واقع، نه بر تقسیم، بر مثال هایی که محقق حلی فرموده. خب میدونی شهيد اول بعد محقق حلی. فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق. قسم اول رو میگه، میفرماید دلیل عقلی دو قسمه. قسم اول همون سه قسمیه که محقق حلی ذکر کرد، که چی بودن؟ لحن الخطاب، دلیل الخطاب و فحوى الخطاب، و ثلاث اخرى، و سه تا چیز دیگه هم اضافه میکنه به همون قسم اول، سه تا مثال دیگه اضافه، که چی هن؟ مقدمت الواجب، مسئلت الضد، و اصل الاباحه فی المنافع و الحرمه فی المضار. ایشون فرموده این مقدمه واجب هم حتما باید یه خطابی باشه که بعد عقل بیاد بگه مقدمه اون واجبه، مقدمه واجب و متوقف بر خطاب دیگه. لذا در واقع اینا خواستن غیر مستقلات عقلیه رو بگن ها، خوب دقت کنید ها، این قسمان در واقع قسم اول میشه غیر مستقلات عقلیه، و قسم دوم چون تعریف غیر مستقلات عقلی این بود که یه مقدمه شرعیه داشت، الان همین رو میخوام بگن آقایون، میخوام بگن متوقفون علی خطاب، متوقفون علی خطاب عبارت اخرایه، ولی آقایون میگن مفهوم موافق و مخالف رو هم ما باید بیاریم جزء غیر مستقلات عقلیه. نه فقط مقدمه واجب و مسئله زد و اصل اباحه در منافع و اصل حرمت در مضار. البته الان اصل اباحه در منافع این وره یا اون وره الان بحث هست. و یجعل القسم الثانی ما یشمل ما ذکر المحقق. قسم ثانی رو هم همون چیزی که محقق ذکر کرده که چی هن حسن خوبه و اربعه اخرى، چهار تا دیگر هم اضافه میکنه به قسم ثانی. و هی البراءه الاصلیه و ما لا دلیل علی، این دو. و الاخذ بالاقل عند التردید بینه و بین الاکثر، هر وقت شک بین اقل و اکثر کردی، اقل و اکثر که خاطر مبارکتون هست دیگه، شما چی رو اخذ به چی کن؟ به اقل، حمله بر اقل کن. و الاستصحاب براءت اصلی، خب میدونی یعنی چی براءت اصلی؟ نه الان عقلی هم هست، اینا فهمشون عقلی، اینا اولده تو عقل، ولی براءت اصلی فرقش با بر مثلا اخذ بالاقل عند التردید بینه و بین الاکثر، یعنی در اقل و اکثر ما اخذ به چی میکنیم؟ براءت میکنیم. براءت اصلی یعنی اون براءت از تکلیف رو میگن براءت. مثلا یه کسیه که نمیدونیم قبلا بالغ نبوده، الان شک میکنیم بالغ شده یا بالغ نشده، میگم براءت اصلی رو جاری کن، یعنی بگو چی؟ تکلیف نداره. براءت اصلی یک اصطلاحی آقایون که نسبت به اون جاهایی به کار میبرن نسبت به براءت از تکلیف، تکلیف کسی که میخواد تازه بالغ شده یا نه، مثلا درستی ها نه، به این میگم براءت اصلی اصطلاحا. حالا انشالله تو استصحابم میخونید این رو. خب ما لا دلیل علیه هم به همین معناست. ما لا دلیل علیه یعنی ما اگر جایی فقدان نه، یا که هم باز هم همون براءته، ولی براءته در چیه؟ در شک در تکلیفه، یعنی شک در تکلیف، شک در اصل تکلیف، نه به معنای براءت اصلی. براءت اصلی جاییه که ما میدونیم قبلا تکلیف نداشتیم، ولی مالا دل علیه مثلا شرب توتون، من نمیدونم آیا شرب توتون حرامه یا حرام، بر حرمت شرب توتون من دلیل ندارم. در جایی که مالا دل علیه من چی جاری میکنم؟ براءت جاری میکنم. اینو عقل میفهمه. پس ستای اول ستاشون براءت ها، ولی ستا محل استفاده دارن. براءت اصلی نسبت به جایی که تازه طرف بالغ میشه، شک میکنیم در بلوغش، بگیم نه همون براءت سابق رو شما، لذا میگم براءت اصلی شاید یه جهت استصحاب باشه، همونجا هم هست. یکی از تنبیهات انشاءالله میخونید براءت اصلی و استصحاب رابطشون چیه، یکی هن یا دو تا. ما لا دلیل علیه هم که توضیح دادن براءت خودمونه، اخذ بالاقل هم همون اقل و اکثره که اگر شک کردید در اقل و اکثر شما بنا رو بذارید بر اقل، یعنی براءت از اکثر، براءت اینم براءته. و استصحاب، استصحاب هم خب میدونید تا قبل از پدر شیخ بهایی همه علمای بزرگ قائل بودن که استصحاب مستندش چیه؟ عقله. از زمان شیخ پدر شیخ بهایی بود که بحث روایات زراره مطرح شد، این رو هم شیخ تو استصحاب میگه. و هاکذا ینهج هذا النهج جماعه اخرى آخرون من المؤلفین، همین نهج و روال رو جماعت دیگه از مؤلفین و علما هم ادامه میدن. فی حین ان الکتب الدراسیه المتداوله، حتی در کتاب‌های درسی که متداولن، مثل چی؟ مثل معالم، رسائل و کفایه. در معالم راست میگه، در رسائل هم اینجوره که ما یه غیر مستقلات عقلی داریم، گفتم قسم اول میشه چی؟ غیر مستقلات عقلی ها، این اسمشو بذار غیر مستقلات. قسم دوم میشه مستقلات عقلی، این که میگه یه توقف علی الخطاب، این تعریف غیر مستقلات عقلی ها. یعنی شما در واقع الان همین به حرفا رو هم آقای مظفر به کار گرفته، ولی اول البته تعبیر مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی در قدما هم بوده ها، تعبیر جدیدی نیست ها، در بین قدما هم بوده. ولم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدلیل العقلی، بله این موضوع رو بحث نمی کنن و دلیل عقلی رو نهایتا واضح در همین حد میگه ایشون توضیح میدن، دیگه بیشتر توضیح ولم تذكر مصادقه ولا یا لم تذكر مصادقه و مصادقش هم ذکر نمیشه الا اشارات عابره فی ثنای الکلام، مگر یک اشارات گذرا، اشاره های گذرا در آهین بین کلام و بحث ها. و من تصریحات المحقق و شهید الاول یظهر انه لم تتجلى فكره الدلیل العقلی فی تلک العصور. و از تصریحات محقق و شهید اول ظاهر میشه که این فکر و ایده، فکره یعنی ایده، ایده دلیل عقلی در اون زمان ها در اون عصور واضح و تجلی و به قول معروف آشکار نشده. فوسعوا فی مفهومه، به شکلی که متاسفانه، متاسفانه از آقای مظفر هم، به شکلی که متاسفانه آقایون توسعه دادن در مفهوم دلیل عقلی، مفهومه برمیگرده به مفهوم دلیل عقلی، الا ما یشمل الظواهر اللفظیه، تا جایی که ظواهر لفظیه رو آوردن جزءه دلیل عقلی، مثل لحن تباب که تدل و قرینتون عقلیه علا حذف لفظ، تعریف لحن تباب ها و فهو الخطاب و یعنون بهی مفهوم الموافقه و دلیل الخطاب و یعنون بهی مفهوم مفهوم المخالفه و هذه کلها و تمام اینها تدخل فی حجیت الظهور، اینا از مصادق حجیت الظهور هم، ولی متاسفانه آقایون کجا آوردنش؟ ولا علاقه لها به دلیل العقل، و هیچ علاقه ای و ارتباطی به دلیل عقلی که مقابل کتاب و سنته ندارن. ما اینجا خیلی تعجب میکنیم و میگیم آقای مظفر، اولا اینکه آقایون قشنگ غیر مستقلات و مستقلات رو تقسیم کردن، فقط اسمشو نذاشتن غیر مستقلات، ولی همون حرف رو زده. شما چطور اشکال میگیری به آقای الان؟ بله شما در مثال ها مناقشه کن، نگو هیچی نگفتن. عجیب از آقای مظفر. بابا آقایون گفتن ما یه مستقلات عقلی داریم یه غیر مستقلات. بله شما بگو که مثال مثلا لحن الخطاب و فهم الخطاب و دلیل الخطاب از مثال های غیر مستقلات نیستن. نگو که شما اصلا هیچ اشاره ای، این اولا. ثانیا آقای مظفر تو موضع تو مشخص نکردی، بالاخره مفهوم شرطی که با دلالت التزامی درست میکنی و با عقل نظری، این چطور میخوای ببری در ظهوری که لغت انو اینو برا ما حل نکرد. و کذالک الاستصحاب، همچنین ایشون میفرماید استصحاب فانه اصل عملی قائم بر اساس، که ما این حرف اصلا قبول نداریم. خیلی عجیب از آقای مظفری هست. ایشون میفرماید استصحاب داره اشکال میگیره که آقای شهید اول چطور استصحاب آوردی جزء ادله عقلی. و كذلك الاستصحاب انه اصل عملي قائم براسه، یه اصل عملی مستقل، قائم براسه یعنی مستقل، كما بحثه المتقدمون في مقابل دلیل عقل، همان گونه که قدما بحث کردن که استصحاب مقابل دلیل عقله. نه ما اینو قبول نداریم. یعنی بگیم آقای مظفر شما اینجا متاسفانه و القریب، اگر اون ما بحث های خودمون ان شاء الله دیگه نرسیدیم بگیم که این حرف درست نیست، استصحاب از تعینات عقله، از استصحاب اگر از عقل بگیریم استصحاب میشه از تعینات عقل. یعنی آقایون چطور با وقتی موضوع رو گرفتن ادله اربع کل علم و اصول رو تقسیم کردن و اصول عملیه رو هم آوردن جز ادله اربعه؟ چرا؟ چون گفتن استصحاب اگر دلش عقله و براءت، اینا از تعینات عقله، یه سیستمی دارن بهش میگن تعین، تعین عقل، تعین کتاب، تعین سنت، تعین اجماع. عجیبه ها این. بعد خب شما اگه خواستی این اشکالو بگیری، خب در مورد براءت هم این اشکالو میگرفتی، خب براءت هم اصل عملی. علا کله این با اون سیستم مشهور، یعنی اینا هیچ کدوم این اشکالات آقای مظفر، نه اشکال اولیش، نه اشکال کذالک الاستصحاب، شیش کدوم وارد و وارد و این اشکالات به مقدما وارد نیستن. ما همه رو انشالله دفاع میکنیم سر جاش. الان دیگه اینجا عذر میخوایم و مجالش نیست، ولی میخوایم همین مقدار رو بگیم که اینجا همه اینا رو ما دفاع میکنیم که نه خودما قشنگ یه مقدارش هم من گفتم که بابا اینا فهمیدن که ما یه مستقلات عقلی داریم یه غیر مستقلات قشنگ. الان بگو تو مثال باتون من مناقشه دارم، نه اینکه شما هیچ دلیل عقلی رو اصلا بررسی نکردید بندای خدا. یعنی الا اصلا سیره خودما این بوده که کوتاه صحبت کنم، من باید 3 ساعت بحث کنم؟ خب والغریب فی الامر انه حتی مثل المحقق القومی نسق على مثل هذا تفصیل لدلیل العقل. و غریب و چیزی که خیلی بعیده در این بحث ما اینه که حتی مثل محقق قومی که اصولی متولعیه نسق، یعنی همین راه کیا رو رفت؟ راه قدما رو رفت که تفسیر کرد دلیل عقل رو، یعنی در تفسیر دلیل عقل تبعیت کرد از راه قدما، فاز ظواهر رو داخل کرد در فادخل فیه، یعنی فی العقل از ظواهر مثل مفاهیم. بینما هو در حالی که ایشون نفسه عرفه، خود آقای محقق قومی تعریف کرده دلیل عقل رو به چی؟ حکم عقلی یوصل به الى الحکم الشرعی و ينتقل من العلم بالحكم العقلي الى العلم بالحكم الشرعي. یعنی همین ملازمه رو گفته، چون آقای مظفر ایشون محکم قائله که دلیل عقل اونیه که به حکم شرعی ما رو برسونه که با غرض علم و اصول هماهنگ باشه. بعد میگه محقق قومی هم اینو گفته. خب ما مثلا بگیم آقای مظفر خب شیخ مفید هم اینو گفته، شیخ مفید هم گفته که ما از حکم عقل میرسیم به حکم کتاب و سنت. و احسن من رأیت و قد بحث الموضوع بحثا مفیدا معاصره، یعنی معاصره کی؟ محققه. بعد آقای مظفر میگه من کسی رو که دیدم بحث عقل و مفصل بیان کرده و خوب توضیح داده کیه؟ معاصر شیخ مفیده، ببخشید معاصر محقق قومی، که کی باشه؟ العلامه السید محسن الکاظمی در کتابی که اسمش المحصوله. وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الاصفهاني الذي نسج على منواله، نسج يعني پیمود و بحث رو پیریزی کرد بر منوال استادش که محقق کاظمی باشه، سید کاظمی. و ان كان فيما ذكره بعض الملاحظ، اگرچه در اون چیزی که ذکر کرده سید کاظمی و همچنین شاگردش بعض ملاحظات موجوده که لا مجال لذکرها و مناقشتها هنا، که دیگه در این حد این کتاب نیست مجالی برای ذکر اون مناقشات اشکالات هم نسبت به ما سید کاظمی، ولی سید کاظمی بحث رو خوب گسترده کرده. الان ما باید بریم مراجعه کنیم ببینیم سید کاظمی چقدر بحث، ولی ما تا اینجا میخوایم بگیم که همه ی حرفها رو خودما زدن حق و انصاف. میبینیم که قشنگ گفتن ما یه غیر مستقلات عقلی داریم یه مستقلات عقلی داریم و ما این اشکال آقای مظفر رو قبول نداریم و اشکال ایشون به استصحاب رو هم قبول نداریم. انشاءالله ما بعداً بله اونجا بحث مفصلی ما داشتیم در درس‌های بالاتر که این اشکال وارد نیست. و علی کل حاله فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادق الدليل العقلي تيشو بيبا إشكال نهاية إشكال آي مزفر إينها ها آي هايري نهاية إشكال آي مزفر إن جملة كي داخل كردن مفاهيم كي جزء الفاظه واستصحاب كي أصل عملية رأسي بدل العقل داره از مصادق دليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتابة والسنة، مناسبت نداره با اینکه یه کسی از یه سمت بگه دلیل عقلی در عرض کتاب و سنت، از اون ور بگه مفاهیم و استصحاب جزء دلیل، اینا با هم سازگار ولا یناسب تعریفه، و مناسبت نداره این کار با تعریف دلیل عقلی. تعریفه به چی میخوره؟ تعریف دلیل عقلی به انه ما ینتقل من العلم بالحکم العقلی الى العلم بالحکم الشرعی، که ما بگیم از علم به حکم عقلی منتقل میشیم به علم به حکم و به سبب علمی استفاده میکنم. میخواد بگه اخباریون هم که نشستن دلیل عقلی رو رد کردن به خاطر اینه که دلیل عقلی رو علمای ما واضح نکردن و به سبب و آقایون اخباریون گرفتار یک اشتراک لفظی شدن، نه ما میگیم دلیل عقلی، اولا در روایات گفته که ان دین الله لا یصاب بالعقول، اینا عقل و با اون عقلی یکی گرفتم و شروع کردم به کوبیدن دلیل عقلی. و به سبب عدم وضوح المقصود من الدلیل العقلی، چون که دلیل عقلی واضح نیست، مقصود ما واضح نیست از دلیل عقلی، انتهى الاخباریون باللائم على الاصولیین اذ یأخذون بالعقل حجتا على الحكم الشرعي. لذا چون واضح نیست که مقصود ما از دلیل عقلی چیه، اخباریون سرزنش کردن اصولیون رو که چکار از بیانه که چکار میکنن، اخذ میکنن بالعقل، به این که عقل رو به عنوان حجت بر احکام شرعی اخذ میکنن. ولكنهم انفسهم ايضا، ولی خود اخباریون هم لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل، در تزهید عقل، تزهید یعنی همون چی میگن به قول معروف بی توجهی و کم ارزشی عقل و ها از زهد میاد دیگه، تزهید عقل به این به عناوین، یعنی کم ارزشی و بی اعتنایی به عقل، تزهید بالعقل یعنی این آقایون هم که بی اعتنایی به عقل میکنن خودشون هم نمیدونن دلیل عقلی در علم اصول به چه معنا. خب شما اول بگید معناش چیه، بردش کنید، بازم یه چیز مبهمی رو. و هل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول، و آیا نمیبینی که در به قول معروف در بی اعتنایی به عقل چکار میکنن، حکم میکنن و غیر عقل خودشون، یعنی این الف سؤالی، آیا اینا غیر عقل خودشون رو حاکم کردن در بی اعتنایی به عقل؟ یعنی ادله اخباریون در رد عقل خود اون ادله چی هن؟ عقلی هن. و هل تراهم یحکمون غیر عقولهم فی التزهید بالعقول، آیا غیر از عقل عقل خودشون رو حاکم کردن بر رد بر عقل؟ خب شما ادلتون بر رد بر عقل خودشون عقلی هن. مثلا یکی از ادله اخباریون کثرت خطا در عقله، میگن آقا دلیل عقلی نمیشه بشه اعتنا کرد چون کثرت خطا داره. خب چیزی که کثرت خطا داره نمیتونیم بشه اعتنا کنیم، خب یه دلیل عقلی مثل قیاس، میدونید قیاس یه چیزیه که هر کسی بخواد، معروفه دیگه، میگن که یه آقای از علما به نام قزوینی اومده بود در زمان ظاهرا همین شیخ بهایی و اینها در اصفهان، که اون اشکال دور به قیاس رو بگیره، که شما این دوری که قیاسی که مطرح میکنید در منطق قیاس شکل اول، این دوره و دور باطله، پس این قیاس شکل اول باطله، میدونید شبهه دوری داره. خب یه اشکالی میگیرن، قشنگ شهید مطهری هم این شبهه دور رو در این کتاب کوچیکش هست، منطق دوستانی که میخوان کار منطقی و این کتاب منطق هم خوبه به دردشون میخوره، کتاب منطق شهید مطهری، کلیات منطق، خیلی نکات ارزنده ای توشه، چون به قلم شهید مطهری، خیلی با اینکه سهل ممتنع، این کتاب منطق روش میان سهل ممتنع، یعنی به نظر میاد ساده است، سهله، ولی ممتنعه، یعنی مفاهیمش سخت به دست میاد. در اونجا اون شبهه دور، بعد این آقا که رسیده بود در اصفهان گفته بود کجاست اون عالم اصفهانی که من میخوام اشکال چیز رو بگیرم، اشکال شکل اول که دوره و شکل اول رو باطل کنم. بعد بهش گفت چی میخوای بهش بگی؟ یکی از شاگردانمون گفت میخوام بگم این شکل اول دوره. همون شاگرد جواب میده، میگه تو شما الان چطور ثابت کردی شکل اول دوره؟ گفت که بله، کبرامون اینه که از دوره باطلون و هادا من مصادیق دور فهادا. بهش گفت که خب خودت از شکل اول استفاده کردی در رد شکل اول، اینم آدم متقی بوده. گفت ها ظاهرن موضع خرابه و بله قسلت کردیم و بله و برگشت دیگه نرفت میشه عالم معروف، حالا نمیم شیخ بهایی بوده یا یک کسی دیگه از بزرگان فلسفه و اینا بوده، برگشت دیگه. حالا میخوام بگم که بابا نمیشه دل عقل و اخباریو که حالا ما بس انشالله و يتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه. و اینکه و بله خب این عبارت رو بذارید، من چون میخوام جمع کنم بحث جلسه قبلمون نسبت به اجماع آقایون چون قرار شد در آن بیارن، عبارت محدث بحرانی میخونیم و وارد بعد نظریه خود آقای مظفر میشیم، بعد انشالله جنبندی خوبی انشالله خدا توفیق بده خواهیم داشت نسبت به عقل و که به دردتون میخوره تا انشالله جا وقت خوب دیدیم تا زمانهای بیشتری میشم. خب ما در جلسه دیروز آقایون رو گفتیم که این بحث شیخ انصاری رو برای ما بیاریم بالاخره و قرار شد برامون آقایون بیارن، این مقدار توضیح دادیم که بالاخره به چه شکل باید ورود کنیم و توضیح ها فقط ما رفقامون نیومدن ها، این رفقامون آی های اون آقای مرتضایی نیومده امروز ها، داشت کار میکرد واقعا حال بویه چرا نیومد؟ بله آقای فروتن، آقای فروتن هم نیومد. بله میگم نکنه اینها فراریشون دادیم ما. بله خیلی خوب الان ما یه خب بیا آقای حائری برامون بگه الان یکم، چون دیروز آقای امینی ها خوب حرف زد، آقای مجدمی ها خوب ادام، الان آقای حائری بحث دیروز جنبندی کردیم شیخ انصاری رو برامون بگو که ما دیگه بگذاریم و فردا هم بریم تو دلیل بحث دلیل عقل هم خب ببین بگید یه قرارش رو جمع کنید شما عبارت داری؟ عبارت نوشته؟ بگو الان بیرون بگو تفسیر آقای مظفر نسبت به شیخ انصاری چی شد؟ صفحه آخر بله خب میدونم توضیحش بگو آره میدونم بعد چطور درست کرد شیخ، چطور درست کرد شیخ، شیخ چطور درست کرد حاج آقا؟ کار نکردی؟ بابا آقای مظفر بود، من چی سوال کردم جلسه قبل؟ سوالم چی بود؟ آخر جلسه گفتم چند تا خبر داریم؟ دو تا خبر، بعد گفتم این دو تا خبر رو چطور درست کرد آقای مظفر؟ Thank you. دلالتی کیه؟ یلا که آقای حائری آقای شکیبا کمکت کن. آماده دیگه آقای شکیبا؟ یلا دیگه صفحه آخر رو باید کل اجماع، این همون صفحه آخرش اجماع آقای مظفر، همون صفحه آخر است دیگه، هیچی دیگه توش نیست، بقیهش با همه گفتن. اجماع آقای مظفر همش صفحه آخر، حرف خودشون، حرف جدیدی که زده، بقیهش همه گفتن، یعنی حرف جدیدی قاعده رو فامون جرات کردن، قاعده فلان جرات کردن، اجماع دو خلی گفتن وقوع پیدا نمی کنه، نمیدونم همه رو گفتن، یه حرف جدیدی آقای مظفر آجاقا نزده ها، کل حرف آقای مظفر صفحه آخرش. اون صفحه آخر اگه ما نفهمیم یعنی هیچ نخوندیم اصول فقه مظفر. بگو دیگه برامون روال، بگو یه جوری بفهمیم، الان این جوری که شروع کردی نمیفهمیم. دلیل تطابق چیکار صفحه داره؟ دلالت تطابقی
باید
ریشه کدوم بره؟ دلالت تطابقی نه، دلالت تطابقی ریشش تو منطقه
نه، روایت
داره. چه روایت داره؟ این بحث هم روایت نیست. ببین تو اونی که تو ذهنت فکر میکنی ما ذهنتو میخوریم، همه شو بگو به زبونت بیان، همون بدیهیات رو شروع کن دوباره، اینو پاک کن. الان شما باید همه چی که تو ذهنت به زبون بیاری. دیل خوب 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 کجا خوب خوب نه بازم خراب کرد، خراب شد دیگه. اول چهار باید بکنی؟ کمکش کنید دیگه، کمک کنید. ببینیم ادله حجیت خبر واحد چی هست، چی به ما میدن. حجیت خبر واحد مبنامون چی شد اونجا؟ اول مبنامون بگو تو حجیت خبر واحد. میدونم ستا چی؟ ستا چی بودن اون ستا؟ ستا چی؟ میدونم اون ستا چی هست؟ شرط هست این مگه میفکرم استاد باید علم لدنی داشته باشه تا بتونه با استاد
نه باید
ستا چی؟ بابا باید بگی اینجوری میدونی این حاجه ها بگی حجیت خبر واحد مبنامون شد خبر واحد حجتون به سه شرط چی هست؟ سه شرط؟ چی
هست؟
سقه
سقه؟
از اون خبر چی؟
من
خواهد که ما مرکوم بریم، مرکوم بریم، نه این اصطلاح ها نمیدید، این کار باید بکنید. نه همین میخواد بیدونی خودمون میخواد بگه میخواد حکم شرعی و اثر شرعی رو بگه، میگه مضمون باید مال مرکوم باشه، مضمون باید حکم شرعی یا زا اثر. آفرین و با اصطلاح حرف بزنید. خب شرط سوم
طریق به دست آوردن.
چیه؟ طریق به دست آوردنش یا باید حسی حسی یا حس مبتنی بر حس که میشه حس ضروری. خب سه شرط، خب این سه شرط الان چی؟ خب دو جور یعنی چی؟
دو جور ممکنم چی برده چی؟
مزفر تعبیرش چی بود؟ گفت من اجماع منقول به خبر واحدم رو چطور؟ یعنی چی به دو تا خبر؟ روالی داره آقای مزفر، یه شروعی داره، یه مقدمه‌ای داره، یه مؤخره‌ای داره. قشنگ برامون بگو. هنوز تا اینجا هم به سؤال ما نرسیدی. سؤالمون اول مطرح بکن بعد جواب شما خواستید. حاج آقا وقت گذشت ها، قشنگ به اون بگو الان اگه خواستی برای حاج آقا اینجوری بهت میگن هیچی بلد نیستیم ها، خب حیفه. همیشه من باید کنارت باشم بگم نه آقا اینو مترجمشم من، این منظورش اینه، منظورش اینه. آیا مینیا شما میتونی بگی؟ خب بگو. بگو که آیا حائری بری بگی خبری که برای من نقل شده از شیخ طوسی که محصل اجماعه، خبری که برای من نقل شده از اجماعه محصلی که برای من نقل کرده شیخ طوسی، این خبر یه دلالت تطابقی داره، یه دلالت که اصطلاحا من میتونم دلالت تطابقیشو یه خبر بگیرم، دلالت التزامیشو یه خبر جدا بگیرم، درسته؟ پس دلالت تطابقیش چیه؟
شیخ
و مفید
و
بابا
شیخ
و مفید نه اقوال علما، اون خود ناقل شیخ و مفید آفرین. اونی که خبر اول فقط چیه؟ اقوال علما. اقوال علما هیچ ارزشی؟ چرا؟ چرا ادله حجیت خبرها شاملش نمیشن؟ کدوم شرط رو نداره؟ آفرین، حکم شرعی نیست و الا هم ثقت هم انحسنه. حس رفته دیده احوال علما، این یک. ولی این دلالت تطابقی دلالت التزامی داره که اون دلالت التزامی میشه خبر دوم ما. حالا اون خبر دوم ما این سه شرط رو داره. این سوال ما این بود، سوال ما دیروز این بود، خبر دوم سه شرط رو دارن یا سه شرط رو ندارن؟ حالا این مجده میتونی برام بگی سه شرط رو دارن یا نداره؟ چرا؟ دقیق خمال دلالت تطابقی است. دلالت التزامی رو برام بگو. جو کجا گفت های مزفر؟ نه گفت اینجا. دونم در نقل ثقت میشه دلالت تطابقی، مال خبر اوله. خبر دومو چطور درست کنیم؟ اینجا کلاسه؟ خب بریم. آقا این کلاس ما رو یک کسی پیگیری کن. الان سه چهار جایی ما داریم اینور اونور میریم. یه پیگیری بفرمایید که یه جایی ثابتی به اون بدن، بعد یه ده دقیقه اونورم به اون فرصت بدن بعدش درس نباشه.